وارون جلوه دادن حقایق و دروغگویی در طول تاریخ بوده، منتها در عصر مدرن خیلی تکامل یافته تر شده. حالا این تحریف احتیاج به دو نقش آفرین داره. یکی رسانه های برون مرزیه، حالا این رسانه که میگیم اهم از رسانه های رسمی مثل رادیو تلویزیون و روزنامه و اینا، و به خصوص فضای مجازی که امروز دیگه فرامرزیه، یعنی مرزها چی مانعی در مقابل رسانه ها نیستن. دومیش عوامل نفوذیه، یعنی آدمایی که در داخل کشور هم سیگنال به اون طرف بدن که اونا بدونن این سیگنال ها رو و اطلاعات رو چگونه تحریف کنن، هم در داخل کشور آنچه را که اونا انجام میدن فرموله کنن و تشدید کنن و روی اذهان اثر بگذارن. به نظر من حضرت آقا تو فرمایشات روز عید قربانشون به نکته خیلی مهم و بدیعی اشاره کردن. یعنی اگر ما این رو تحلیلی سخنان رو بررسی کنیم، به خصوص اینکه تئوری جدید رو گفتن، یعنی اینکه تحریم از جنس فشار است، اما این فشار بدون جنگ روانی و استفاده از عوامل نفوذی و رسانه‌ای به جایی نمیرسه. حالا خونسا کردن تحریم اتفاقا باید از همین نقطه تحریف شروع کرد. بله، این که شما نمیتونی نفتتو بفروشی، خب کار ساده‌ای نیست که بتونی نفت رو بفروشی، باید تحریم و دور زد، خیلی گرفتاری ها داره. اما این که شما بخواید جنگ روانی رو و تحریف رو خونسا کنی، این کاری شدنی و در حد ظرفیت های حتی یک کشوری که تحت فشار و حجم هست مثل ما. یعنی این ما هستیم که حقایق رو باید هنرمندانه و به طرز صریح و صحیح به افکار عمومی خودمون و جهانیان، من تاکید دارم جهانیان، حتی چرا؟ چون این که دشمن ما که فقط خود ترامپ نیست، اونا دارن تلاش میکنن افکار عمومی رای دهندگان خودشون رو که حتی اگر مخالف سیاست های ترامپ هست، اما در مورد ایران به اجماع برسونن، دو تا حزب رو، مردم رو، مردم عادی رو، از طریق ایران حراسی و اسلام حراسی و شیعه حراسی، همینطور افکار عمومی منطقه رو.
آقای دکتر شیخ عطار عذرخواهی میکنم، ببینید الان شما یه اشاره کردین حالا به مباحث افراد نفوذی. آیا نوع عملکرد مسئولین هم و بیانات برخی از مسئولین هم شامل میشه این تحریف رو؟ یعنی کمک میکنه به این تحریف؟
بله، البته حالا ما فوری نمیخوایم نسخه بدیم بگیم بس هر مسئولی که غلط و نادرست صحبت میکنه نفوذیه.
نه نه نه، نمیخوام بگم نفوذیه، میخوام بگم که کمک میکنه.
ممکنه نادان باشه، چون از صحبت نادان هم استفاده میشه دیگه. ابو موسی اشعری در جریان حکمیت، حالا کسی نیومده بگه مثلا نفوذی معاویه بوده، اما همه میگن نادان بوده و اون ضربات رو زد. ما بله رو نادانی هم از خود مسئولین بگیرید، از اصحاب رسانه بگیرید، متاسفانه از در نزد دانشگاهیان و فرهیختگان بگیرید. ما در ادامه بحث قبلیم، یکی از نقش آفرینان مهممون فرهیختگان هستن، دانشگاهی هستن که بعضا شما در این فضای مجازی یه ترهاتی از ایشون میبینید، مثل همین موضوع چین که من آخری ها اون جملات آخر رو شنیدم، مثل همین موضوع توافق 5 ساله چین و امثال زالک و اظهار نظر در مورد همین بحث نگاه به شرق. اینها باید نظام ما، مسئولین ما و اصحاب رسانه ما که وفادار به انقلاب هستن به گونه ای مسائل تبیین کنن تا افکار عمومی ما بیمه بشه از این توطئه هایی که حالا بخشش از طریق نفوذی هاست و از طریق همقایی است که غلط صحبت میکنن.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر شیخ عطار،
خواهش میکنم،
روز خوبی داشته باشید. متشکرم. یک بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتون هستیم.
به موازات تحریم، اینو درست توجه کنید، یک جریان تحریف هم هست، هم تحریم هست در کنارش یک جریان تحریف هست، تحریف حقایق. واژگون نشون دادن واقعیات، چه واقعیات کشور ما چه واقعیات مرتبط با کشور ما. این تحریف، این هم یکی از کارهایی است که اونها انجام میدن. هدف این تحریف دو چیزه، دو کار رو میخوان انجام بدن. یکی ضربه به روحیه مردمه، که حالا من عرض میکنم که چجوری میخوان ضربه به روحیه مردم بزنن. یکی اینه، یکی آدرس غلط دادن برای رفع مشکل تحریم. این تحریف در این زمینه است، با این دو هدف داره انجام میره. پول زیادی هم دارن خرج میکنن برای اینکه این حقایق رو تعریف کنن. الان هم ملاحظه میکنید همین رؤساشون، وزیرشون، رئیسشون، دیگران خودشون دارن خفه میکنن از بس علیه ایران اینجا اونجا سفر کنن، حرف بزنن، مصاحبه کنن، تو هر قضیه اسم ایران رو یه جوری بیارن. واقعا دارن خودشون خفه میکنن و این جریان تحریف هست که وجود داره.
بله، صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم درباره بحث تحریف و تحریم. آقای جهانتیغی، حالا موضوعی که مطرح میشه، خب مثلا ما الان تو بحث نفت تحریم شدیم، امسال هم فقط این دو سه سال که نبوده، مثلا در سال 90-91 که اون موقع هم تحریم شده بوده، از قبل هم همه کارشناسان اقتصادی گفتن آقا ما باید وابستگیمون به نفت کم بشه. اما حالا که نمیتونیم نفت بفروشیم، همه میگن آقا چیکار بکنیم، ببینید نمیدونم تحریم شدیم، نمیدونم شما با دنیا سر جنگ دارین، مشکلات اقتصادی دارین. اما خب کسی نمیاد بگه آقا خب اگه شما سیستم مالیاتیتون رو درست کرده بودین، اگه زیرساختای اقتصادیتون رو درست کرده بودین، به این مشکلات نمیخوردین. آیا اینم ما میتونیم بگیم جزء همون تحریفه؟
بله، میشه این قضیه رو از نگاه تحریف دید. ببینید ما در حوزه تحریف به نظرم سه تا نکته رو داریم. اولا چرا تحریف میاد در کنار یک تحریم مهمی مثل نفت قرار میگیره؟ خب برداشت اولیه اینه که به هر حال اومده که اثر بخشی اون تحریم رو بیشتر کنه، یعنی هم بگه که شما رو اجازه نمیدم نفت رو بفروشید، هم به مردم القا کنه که نفروختن نفت سبب فروپاشی اقتصادی شماست. پس برداشت اولی اینه که تحریف میخواهد که تحریم رو اثر بخشتر کنه. اما برداشت راهبردی تر و پیچیده تر اینه که دو تا نکته راهبردی داره. یک، در دل این مسئله این است که آمریکایی ها به نظر من متوجه شدن همه توان خودشون رو قضیه تحریم گذاشتن و تحریم در وضعیت عادی با همه این شرایطی که وجود آورده ایران رو تسلیم نخواهد کرد، بنابراین باید برن به سمت ایاهوی رسانه‌ای و القاء بیش از آن چیزی که هست. این یک نکته مهم. نکته مهم دیگر که خیلی پیچیده تر از این مسئله است اینه که تحریف آمده است که شما را سرگرم تحریم بکند که شما بیاد مذاکره کنید و از نقشه راه اصلی اقتصادتون دور بشید. مثل مثال عمدش همین نفته. امروز برخی از کارشناس‌های ما و حتی شنیدم در مجلس تو طرح تحول اقتصادی که آقای دکتر قالیباف داره دنبال میکنه، طرحیست که در همین شرایط فعلی بدون فروش حتی یک بشکه نفت خام میشود کشور رو اداره کرد. نفت خام منظورم. بس مسئله چیه؟ یعنی اینی که برای همین شما چند وقت قبل، یعنی چند ماه قبل، وقتی که ایران یک گام‌های جدی برداشت برای اینی که اقتصاد خودش رو از نفت فاصله بده، زمزمه‌هایی در دولت آمریکا ایجاد شد که میزانی از فروش نفت در ایران را آزاد کنه که ایران نره به این سمت. اینجا هم دو تا نکته است. یعنی اینی که یک، پس اصلاح اقتصاد ما این در دل تحریمی فرصتی است که ما میتونیم از نفت فاصله بگیریم. دو، از تحریف آمده است که ما را از نقشه راه اصلی اقتصادمون دور کنه و به خصوص در حوزه. یه مثال دیگه هم بزنم. آقای اوباما یکی از اصلی ترین تحریم هایی که کرد این بود که کسی به ایران بنزین نفروشه. امروز به لطف کاری که سپا در اون افتتاحیه پالایشگاه خلیج فارس، ستاره خلیج فارس انجام داد، ما امروز بی‌نیاز شدیم. یعنی دیگه عملا اون تحریمی که آقای اوباما از دل اون میخواست ایران رو دوچار یک مشکلات رو بنیاد میکنه از بین رفت.
حتی صادر
کننده. حالا در مورد نفت، بله، اگر ما در مورد نفت هم همچین گام هایی برداریم، یعنی نفت خام خودمون رو که البته به طرق مختلف داریم میفروشیم، ممکنه کم باشه ولی داریم میفروشیم، و یا همین مثال چین همینه، چینی ها میگن ما 25 سال ضمانت میدیم که نفت شما رو بخریم. اینجا هم یه نکته ای داره، چینی که آمده است که با ایران قرارداد ببندد، یعنی چین کشوری که در آستانه فروپاشی باشه که برای چین فایده نداره. یعنی چینی ها متوجه شدن این سطح تحریم ها ایران رو دچار مشکل بسیار عمیقی نخواهد کرد. در مورد نفت هم همینه، یعنی میخوام خلاصش اینو بگم که تحریم به نظر من یک فرصت است که ما از اقتصاد نفتی دور بشیم. دو، آمریکایی‌ها هم هیاهو میکنن که ما رو در همین حوزه تحریم نفتی مرتبا سرگرم کنن، در حالی که ما میتونیم زمین بازی خودمون رو تغییر بدیم و کل تحریم‌ها رو دچار یک حاشیه دیگری بکنیم.
ممنون آقای کارمز، نظر شما.
ببینید یه موضوع خیلی مهمه، اونم این هست که بحث اولویت‌ها رو شما مطرح کردین که چرا وقتی که میدونستیم از سال‌های قبل که باید یه اتفاقی باید بیفته و یا تو سناریوهای خودمون پیشبینیش نکردیم، یا اگر پیشبینی کردیم از بغلش رد شدیم به همین راحتی، بعد چند تا سوال رو بر پاسخ بدیم. ما چرا سراغ اولویت اصلی ما نرفتیم؟ کی اولویت اصلی ما رو جابجا کرد؟ مثال خیلی خوبی ایشون زدن، بحثای بنزین رو یه نمونه واضحی بود که همه ماها دیدیم. ای کاش همین بنزین هم که می‌خواستیم این اتفاق مهم صورت بگیره، یا بحث اون سهمی بندیش یا چند نرخی شدنش رو از قبل معلوم خودمون رو یه مقداری آماده تر می‌کرد تو این حوزه‌های مختلف و اینها. بحث اقناع دشمن خیلی مهمه. بعضی از مواقع مدیران ما به اصطلاح، حالا آیه دکتر شیخ عطار هم اشاره کردن واضحه، بعضی واقعا نمی‌فهمن، اسمشون نظر نفوذی، یا بعضی نفوذی هستن بعضی واقعا نمیفهمن، یا تخصص نداره یا واقعا نمیفهمه، اصطلاحش راحتش میشه نفهم هستن تو این حوزه. نفوذه روشون اثر داشتن، اقناع شدن، تخصص نداشتن، یا بعضی از مردم و رسانه ها مطالبه گری نکردیم این حوزه های مختلف رو، خصوصا تو زمانهایی که ما روی موج مثبت بودیم. هر زمانی که ما روی موج مثبت بودیم قطعا اون طرف به خیال خودمون راحت بودیم و اتفاقات مثبت داشت برای ما، سیگنال های مثبت به ما میرسید و اینها، پشتبنش اتفاقات منفی برای ما صورت گرفته، برای کشور به سمت سوی بحران بردن اینا رو. از قبلش باید سناریو مشخص بشه، ادو اوده ها باید مشخص بشه، اولویت بندی ها باید مشخص بشه. ما ظرفیت های کلانی رو تو کشور خودمون داریم، ظرفیت های بزرگی رو داریم، ظرفیت های سرزمینی وسیع رو داریم، خود بحث های معدنی، پتروشیمی، نفت، اینا همه خود جوان ها، ما اینا رو داریم نادیده داریم میگیریم. الان متاسفانه یه گفتمانی داره رایج میشه توی کشور ما، همه آماده هستن و دارن لحظه شماری میکنن. خیلی از رسانه های متاسفانه نفوذی و رسانه هایی هم که خودشون به نوعی، ما میگیم اون بحث های دشمن شناسی روشون رو کامل نشته و اون روحیه انقلابی رو ندارن، آماده هستن برای 13 آبان، میگن که خب انتخابات آمریکا صورت میگیره، حتما دموکرات ها میگن رو کار، اوضاع بهتر میشه اینها. من فکر میکنم که تو این 3-4 سال گذشته که این رئیس جمهور جدید آمریکا اومد این بلاها رو سر ایران آورد، اینها یکی از بزرگترین فرصت‌های جمهوری اسلامی بود. ما تو خیلی از قضایای مختلف عدو شد سبب خیر ما، تو بعضی از موضوعات فهمیدیم که باید بریم به این سمت سوهای مختلف و اون راه‌های گریز رو بیشتر شناسایی کنیم و راه‌های اقتصاد آفرینی رو با کشور خودمون بیشتر احسا کنیم. ما بهتر است این نگاه‌ها رو بیشتر به داخل داشته باشیم، نگاه‌های انقلابی‌گری رو بیشتر داشته باشیم، اون راهبرد کلان رسانه خودمون رو ان شاءالله تکمیلش کنیم، هم برای مردم خودمون، هم به گفته آقای دکتر شیخ خطاب برای حوزه خارج از کشور ان شاءالله.
درسته، در خدمت. یه سوال اینجا مطرح میشه، اینی که خب بالاخره این تحریم و تحریفه به ما ضربه زده، یعنی ضربهش هم کم نبوده، به خصوص تو مباحث حالا جنگ رسانه‌ای که ما داریم ببینیم، همین شایعات اخیر که مثلا یهوی آمار کشته شده های کرونا چند برابر اعلام میشه، خب بالاخره اونا بیکار نشستن، دشمنه، دشمنیشو میکنه، نمیتونم بهش میگه آقا چرا دشمنی میکنه، بالاخره دشمنه دیگه. ما باید چی کار بکنیم؟ ما برای اینکه سواد رسانه‌ایمون رو ببریم بالا، ما باید چی کار بکنیم؟
ما یعنی مردم یا رسانه ها؟
هم رسانه هم مردم. بالاخره الان همه موبایل دستشون هست، همه دارن اخبار رو میخونن، یعنی تو این دور زمانی هستیم که نمیتونه کسی بیاد بگه آقا کسی به من یاد نداده، همه میتونن برن یاد بگیرن.
ببینید، ما به نظر من ما باید چند تا گام برداریم. یک، هم رسانه‌های ما و هم مردم ما باید به این باور برسن که ما در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که به خصوص خاصتاً محیط داخلی ایران در یک جنگ معاصره رسانه‌ای قرار گرفته. یعنی پذیرفتن اینی که ما بیش از هر کشوری دیگری در دنیا شاید تمرکز رسانی علیه ما زیاده. اشاره کردن که شاید در شرایط عادی نباید اینقدر خبر از ایران مرتباً منتشر بشه، مثلا شاید آمار مثلا مبحث ما در مورد کرونا از بعضی کشورها خیلی بهتر باشه، ولی ما در صدر خیلی از شبکه‌ها قرار میگیریم. یک پذیرفتن اینه که مردم بپذیرن که ما در یک جنگ رسانه‌ای هستیم، در محاصره رسانه‌ای هستیم. پذیرفتن اینه که بپذیرن که اتفاقا یکی از دلایلی که اوضاع اقتصادی ما رو خراب کرده همین اتفاقات رسانه‌ایه و تحریف هایی است که در رسانه اتفاق افتاده. یعنی اول پذیرفتن این جنگ خودش گام اصلی ترین گامه به نظرم. دو، باید بریم به سمت اینی که راهبردهای رسانه‌ای خودمون رو دقیقا از همون نقاطی که اونها شروع کردن ما گام های معکوسش رو برداریم. ببینید، شاید اصلی ترین راهبرد رسانه‌ای دشمن بزرگ نمایی نقاط ضعف و کوچک نمایی نقاط قوت ماست. ما باید این مسیر رو برعکس کنیم، این مسیر رو کاملا برعکس کنیم. مسیر رو برعکس کنیم یعنی اینی که باید مردم ما از دستاوردهای کشور مطلع باشن و دو، باورمند باشن. این اینجا دیگه البته این هنر رسانه است که چگونه این رو به صورت علمی و باورپذیر به مردم منتقل کنه.
البته خود دستگاه هم باید بیان و پای کار و خود دولت باید بیاد بگه، همونطور که مثلا رهبری اشاره کردن تو سخنان اخیرشون که آقا مثلا بحث زمین‌های مثلا استان ایلام و خوزستان خب کارهای خوبی انجام شده اما کسی نیومده بگه.
در مورد آقا من حیفم میاد واقعا این جمله رو اینجا نگم. شاید ما کمتر مسئولی داریم امانند آقا و اصلا نداریم، شو خیلی پیشتازه که دستاوردهای کشور و دستاوردهای انقلاب رو خیلی سریع و با افتخار بیان میکنن و اصرارم دارم که این دستاوردها دستاوردهای حقیقی هست. خیلی کم داریم ما متاسفانه مثل ایشون که اینقدر جدی و با اعتماد به نفس و بر اساس واقعیات از دستاوردهای کشور و انقلاب در همه سخنرانی های خودشون سخن بگن. متاسفم حتی رسانه های خودمون دچار انفعالن تو این حوزه، ولی رهبری واقعا متفاوت ترم هم از رسانه های ما و هم از مسئولین. این نکته در مورد ایشون یک نکته بسیار استثنایی و البته کاملا بر اساس نکات عقیقی است. یعنی میخوام بگم که این ریشه در این داره که ما باید یه خودباوری بیشتری رو در بین مردمون داشته باشیم. شاید متاسفانه ما تو همین تعریف هایی که در سیاست خارجمون شد یک اعتماد به نفس ملی ما کاهش پیدا کرد. یعنی کار به جایی رسید که حتی دستاوردهای ما اگر رضایت برخی از قدرت‌ها رو کسب می‌کرد بر ما دستاورد بر بعضی از آقایون حساب نمی‌شد. این یکی از اون ضررهای انگفت راهبردی است که تا تعریف به حساب چیز داره.
من قبل از اینکه وارد این وارونه سازی بشم لازم میدونیم بحث های مربوط به این راهبردهای مهم رسانه دشمن رو بحث کنیم خدمتتون. خب ما از زمانی که ببینید آمریکایی‌ها خب زمانی که به هر جای تو این 200 سال اخیر به هر جا حمله کردن 4 مرحله جنگشون که تکمیل شده بوده که مرحله بسترسازی بوده، مرحله لشکرکشی بوده، حالا مرحله سومشون مرحله تاکتیک صحرای سوخته یا جنگ هوایی موشکی بود، نهایتا جنگ زمینی بوده. زمانی که تو اوج قدرت بودن بوش عراق رو تسخیر کرده بودن، افغانستان رو گرفته بودن، خیلی از اندیشکده‌های بزرگ اونها مثل کارنگی، بروکینگز پیشنهاد میدن به اینها، میگن که آقا دیگه با ایران نمیشه جنگید، دیگه ایران جنگ‌های سخت برای ایرانی‌ها، برای ما در قبال ایرانی‌ها خیلی هزینه بر هست و نتیجهش خیلی کم هست. اینها رو آوردن به سمت سوی جنگ‌های نه. بحث تسخیر افکار رو مطرح کردم و نهایتا تغییر افکار. ما تو تسخیر افکار داریم میبینیم که تشکیک، شک انداختن، تخریب و نهایتا خراب کردن هر چیزی که برای ما ارزش بوده، جز اسلوب‌های ما بوده، اونا بنیادهای اساسی ما بوده، فرق نمی‌کنه تو اوضاعی دینی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ما، و نهایتا به سمت نوسازی پیش رفتن. تو این راهبردها راهبرد اولشون به دلیل تفاوت نسلی که تو کشور ما وجود داره الغای ناکارآمدی نظام دینی بوده. الان داریم میبینیم تو بحث‌های اقتصادی اونها به معنی اینکه اتفاقاتی مربوط به گرونی‌ها داره اتفاق میفته، موضوعات مشابه اونها داره اتفاق میفته، موضوعاتی که آقا این حکومت نمیتونه، حکومت دینی نمیتونه و نمیشه این اتفاق صورت بگیره. دومین راهبرد رسانه‌ای دشمن بحرانی و لب پرتگاه نشون دادن این شرایط حاکمه و این اوضاعی که داره صورت داره میگیره. میگن دیگه کار تموم شده و متاسفانه خیلی از رسانه ها هم داخلی ها همتیت میشن، خیلی از این هولدینگ های رسانه میزنن آقا دیگه تموم شده، ما دیگه لب پرتگاه هستیم. به محض این اتفاق صورت میگیره، نگاه ها رو خارج از کشوره، بعد مذاکره کنیم. و سومیش بحثای یأس و ناامیدی از آینده است و تحریف این واقعیت ها. آقا کلی فرصت هنوز وجود داره، فقط نیمه خالی لیوان رو چرا داریم نگاه داریم میکنیم و چرا داریم به این سمت و سوا داریم میریم؟ ما تو مرحله تسخیر افکار خیلی از مواقع به نتیجه خودشون رسیدن. بیایید تو مرحله تغییر افکار بعد دعا کنیم اون اتفاقات مثبتی که اونها مد نظرشون بوده نرسه. اولین بحث این هست که دوستمونم اشاره کردم، مردم باید توانمند بشن در حوزه فرصت محوری نه تهدید محوری. به محض اینکه یک اخبار منفی بهشون داره میرسه فکر میکنن که دیگه اوضاع تمام شده. البته عموم مردم اینجوری نیستن ها، ولی متاسفانه برخی از خواص ما که تو این عوامر حضرت آقا در عید قربان هم ایشون اشاره کردن، بعضی از مسئولین ما برخی از حرفای دشمن رو دارن میزنن و رسانه‌های ما هم دارن همتیت دارن میشن، این حوزه رو دارن بولد دارن میکنن. افزایش روحیه انقلابی خود مردم هست. ما پذیرفتیم که انقلاب کردیم و باید پای انقلابمون باید بمونیم. ارتقا سواد رسانه که شما اشاره کردیم، پیگیری مطالبات بر حق خود مردم هست. بعضی از مطالبات قانونیه، فکر نکنیم که بعضی مواقع بعضی از مطالبات رو مردم دارن مطرح داره میکنه. برخی از رسانه‌ها سعی میکنیم که به نوعی اونا رو خاموش کنیم و نهایتا کادرسازی افراد تراز انقلاب هست که اینها بتونن برای آینده ما کار کنن. یه صحبت کوچولو میخوام عرض کنم خدمتتون، شاید این نکته یه مقدار جای تأمل داشته باشه. اشاره کردن بحث‌های مربوط به اعتماد به نفس مردم باید افزایش بدیم، خیلی از فرصت‌های خوب رو داریم. من باید بگم که یه مقدار باید دعا کنیم بعضی از مسئولین ما عزت نفسشون بالاتر بره تو خیلی از موضوعات کوچیکی که برخی از کشورهایی که اصلا به چشمم نمیان، اینها ما پای میز مذاکره میشینیم برای بعضی از اتفاقاتی تو خود کشور ما میتونه رقم بخوره. اینها
ما بعضی مثال میتونیم بزنیم.
آره مثال میتونیم بزنیم،
خیلی لفافه داریم میگین، شاید شنونده ما ندیدن.
یکی از این صنعت‌های خوبمون تو کشور خودمون داره کار داره انجام داره میده و خیلی از کارگرای خوبی رو در اختیار داره. اینها الان تقریبا میتونیم بگیم 2 سال پیش در آستانه ورشکستگی قرار داشت. اینها روی بحث‌های اقتصاد مقاومتی ما میزگردی رو داشتیم تو بحث رسانه خودمون، دوستان رسانه جمع بودن و این دوستان به صراحت گفت که آقا الان من گیر این ارزم به حضورتون ساخت قطعات هستم، یا این وام‌ها یا ارزم به حضورتون بخشیدگی برخی از جرایم مربوط به بیمه‌های تامین اجتماعی کارگرای خودم هستم. اینها گفت نذاشتن و اون معاون وزیری که من مراجعه کردم برای حل مشکل خودم به صراحت به من گفته بذار اخراج شم، چه اشکال صورت میگیره. و این کلید واژه ایشون به کار برد و اینها گفت که ما فکر میکنیم که الان برخی از اتفاقات مربوط به صنعت خودم رو میتونیم در کشور خودمون حل کنیم، ولی متاسفانه ما درگیر خود تحریمی هستیم. برخی واقعا نمیخوان این مشکلات مردم حل بشه، دقیقه فهمید. خیلی از ما واقعا داریم میزنیم و اون سیگنال های مثبت رو رسانه ها دارن ارسال دارن میکنن به نهادهای نظارتی و ارزم به حضورت امنیتی و حاکمیتی و اینها. باید اینا دیده بشن و ببینیم که اون فردی که علنن و میخواد که اون صنعت زمین بخوره اینها، باید ببینیم پاش به کجا بسله، اصلا دستش به کجا بنده. توی تقریبا میتونیم بگیم که تو 10-20 سال 30 سال گذشته ما یه مثلثی رو داشتیم مربوط به جبهه استقبالی تو خارج از کشور بودن، برخی از نفوذی‌هایی که داخل کشورمون بودن و متاسفانه برخی از رسانه‌هایی که و مدیران رسانه‌ای که داخل کشور ما بودن. شما الان نگاه کنین خیلی از بزرگترین جاسوسای تو کشور ما دستگیر شدن. نمونه‌اش هم چند روز گذشته بود رئیس گروه تلویزیونی توندر یا اون تیم توندر که توسط بچه‌های سربازای گمنام امام زمان دستگیر شد، یا بحثای روح الله زم یا ارزم بوزوتون جیسون رضایی، اینا همه رسانه‌ای بودن، اینا خبرنگار بودن. دقت فرمایید ولی تونستن چه نفوذهای عظیمی رو انجام بدن، حتی نزدیک بشن به خیلی از مسئولین کشور ما. متاسفانه
یه نکته‌ای که حالا اشاره شد بحث اعتماد به نفس بود. خب ما الان هر روز شاهدیم که مثلا رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان هر روز اخبار منفی رو از ایران میگن که انگار که هیچ اتفاق خوبی در این کشور نمیفته. و نکته جالب این که خب برخی از مسئولین هم که مسئولیت دارن نمیان پای کار که حداقل این اتفاقات نیفته. مثلا آقا تو بحث همین تولید ملی ببینید شما چقدر بر سر راه تولید کننده مانع هست
ماله.
که میخواد یکی میخواد اصلا یه کاری را بندازه، چند نهاد باید بره مجوز بگیره استعلام بگیره، خب یعنی اصلا دولت نمیاد این کارو بکنه، خب این یه پاس گل دیگه. بعد خب یه عده بیکار میشن نمیتونن کار بکنن، یه جا تظاهراتی میکنن صداشون در میاد به حق، بعد خب چند نفر فیلم میگیرن و اونور میاد نشون میده و بعد مردم هم میگن خب ببین ما این وضع کارگرمون این وضع تولید کننده، اما همش راه حل داخلی داره دیگه. مثلا مجوز مثلا کسب و کار، تسهیل صدور مجوز کسب و کار که دیگه اصلا ربطی به آمریکا نداره که ما میخوایم با اون مذاکره بکنیم.
بله، به همین دلیلی که شما عرض کردیم میتونید بگیم که اون ضلع داخلی که به تحریف وضعیت کشور کمک میکنه چه بسا گناهش از ضلع خارجی به مراتب بالاتره. و اساسا اگر قرار ما کسی رو محکوم بکنیم، این ضلع داخلی بیش از دیگرانی که در خارج از کشور اونو دشمنیشون دارن میکنن، تا وقتی که ضلع داخلی یعنی ناکارآمدی ضلع داخلی، بی تدبیری ضلع داخلی یعنی بی تدبیری منظورم مسئولینی که باید کاری که باید انجام بدن انجام ندن، تا وقتی که اینها باشه، اینها خودشون بخشی از اون تعریف افکار عمومی اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیلی که شما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 یک بار دیگه جریان تعریف داره خودشو باز تولید میکنه.
بله.
و دقیقا داره آدرس غلط میده که شما این کسانی که خودشون مدعی بودن که از طریق مذاکرات میتونیم مشکلات رو حل کنیم، اینها دارن با گزینه‌های تکراری خودشون میان وارد عرصه میشن.
بعضیشون الان در جایگاه متهم هستن.
بله. و از این دست این بحثی که دارم عرض میکنم یه بحث سیاسی نیست، واقعا بحث جنایی اینها نیست. ما باید بپذیریم که جریان تحریف متاسفانه در داخل نظام یارگیری شده، مسئولین ارشدی رو با خودش امراه کرده، اینا در طول 3 دهه دچار تغییر محاسباتی شدن، خطاهایی دارن. وقتی که مردم میبینن وزیر مسکنی سالها کارش اسمش وزیر مسکنه ولی یه دونه مسکن نساخته، خب باید به مردم حق بدیم که بیان در کف خیابون مطالبه مسکن بکنن و بعد اون تصویری که باید شکل بدن رو رسانه‌های خارجی بیان و این موضوعات رو مرتبا پرورش بدن. اینجا میتونیم یه نکته برآورداری کنیم که حتی ناکارآمدی برخی از مسئولین میتواند کمک بزرگی به تعریف کلی علیه انقلاب بکنه، یعنی صرفا اون نباید بیاد اگزار نظر رسانه‌ای بکنه، همین بی تدبیری و ناکارآمدیش هم میتونه داشته باشه. راه حلش هم اینه که این بی تدبیری و ناکارآمدی جای خودش رو به مدیریت انقلابی و جوان بده و یا دولت حزب اللهی بده.
خیلی شعاری نیست این حرفا،
شعاری که راهی جز این نداریم، یعنی ما راهی جز این نداریم. واقعیت کشور اینه که اگر گفتمان انقلاب توش حاکم نشه، ما همین مسیر ناکارآمدی رو خواهیم داشت.
روحیه انقلابی
و ثابت شده، بارها ثابت شده که هر جا به گفتمان انقلاب عمل کردیم ما پیشرفت کردیم. ببینید حوزه نظامی ما یک نمونه است که بارها گفتن دیگه خیلی کلیشه مطرح به نظرم شده. حوزه نظامی ما مراتب تحریم‌هاش سخت‌تر و پیچیده‌تر و امنیتی‌تر و اطلاعاتی‌تر از حوزه اقتصادی ماست. ولی ما در اون حوزه ها کلن رفتیم به لب مرز و برخی از حوزه در انحصار ماست. چرا؟ چون تنها تفاوتی که دارن، تنها تفاوتی که دارن اینها بر پایه گفتمان انقلاب با همه چارچوب هاش ساده زیستیست، اتکای به درونه و اینهاست، اون ور این اتفاق نیفتاده، هیچ تفاوتی دیگری ندارد الا در همین مسئله. وقتی اونجا می شود و نسخه آماده هست، قطعا ما باید بریم به سمت اینی که دولتی با همین نسخه بیاد. این اصلا کاملا سیاسی نیست، این راه حل کاملا علمی است، فکت های به مراتب جدی هم داره که حالا دیگه از اصول این جلسه خارجه.
درسته. آقای کارآموزیان برسیم به بحث حالا کارکردهای رسانه‌ای.
بله.
ما الان باید چه کنیم؟ ببینیم ما این مشکلی که داریم، حالا ما شبکه‌های اجتماعی رو داریم، اما می‌بینیم که تا یه موضوعی مطرح میشه مباحث سیاسی و جناحی میاد، یعنی یه عده به خاطر اینکه روی اون گروه رو کم کنن میرینو پروبال میدن، یه عده به خاطر اینکه این یکی گروه چپ میخواد راست روش رو کم کنه، اصولگرا میخواد روی اصلاح طلب کم کنه، اصلاح طلب میخواد روی اصولگرا رو کم بکنه. اینا رو باید چیکار بکنیم؟ یعنی خود همین دعواها موجب تحریف هم میشه. مثلا شما تو بحث کنکور